با اعلام ساعت 13:01 شما عزیزان رو دعوت میکنم شنوندگی چالش باشید.
برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش.
امید به جوان هاست، نه اینکه غیر جوان ها در این راه وظیفه ای ندارن. چرا غیر جوان ها؟ شما ملاحظه کردید امام بزرگوار ما در کهولت، در پیری، مثل جوانها حرکت میکرد، مثل جوانها حرف میزد، مثل جوانها میاندیشید و حرکت میکرد. پیرها هم وظیفه دارن، غیر جوانها هم وظیفه دارن، منتها موتور پیشبرنده در هر جامعه ای جوان ها هست. جوان ها بایستی خودشون را آماده کنن، فکرشون را آماده کنن، ترفند دشمن رو بشناسن. اولین آماج تهاجم دشمن عبارت از فکر شما، از ذهن شما، از اونچه حاکم بر اندیشه شماست. این اولین آماج دشمنه. با انواع حیله ها سعی میکنه این تفکر رو تغییر بده. وقتی فکر عوض شد، عمل عوض خواهد شد به طور طبیعی. نگذارید فکرها رو عوض کنن، نگذارید انگیزه ها رو ضعیف کنن، نگذارید قدرت درونی ایمان و همت عالی شما رو دشمن با ترفندهای خودش از بین ببره. محکم بایستید، به خدا توکل کنید و خدای متعال ان شاء الله با شماست. ان الله مع المتقین، خدا با اهل تقوا، خدا با اهل حرکت در راه اوست و مجاهدین را ان شاء الله نصرت خواهد داد.
در برنامه امروز تصمیم داریم به مناسبت روز میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان، که این روز رو به همه جوانان عزیز و ارجمند کشورم تبریک و تهنیت میگم، به فرصت ها و چالش های جوانان در پیشرفت و توسعه کشور بپردازیم. همراه ما باشید. یک مهمان حضوری در استودیوی رادیو اقتصاد برنامه چالش تشریف دارن و چند مهمان تلفنی هم به ما خواهند پیوست در ادامه برنامه. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه ماست، ۲۷۸۶۲۰۹۸ هم تلفن ما. این دو راه ارتباطی شما با ما در برنامه امروز چالش رادیو اقتصاد است. تا لحظات دیگه شنونده برنامه یه چالش باشید از رادیو اقتصاد.
چالش برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
آقای مهندس رضا امیدوار تجریشی، دبیر کل محترم هیئت امنا و عضو محترم هیئت امنای خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران، مهمان حضوری ما در استودیو هستند. و آقای دکتر امیرحسین یزدانی، مدیر کل محترم اجتماعی سازی و مطالبه سیاست های مرکز مطالعات مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تلفنی برنامه را همراهی می‌فرمایند. آقای مهندس تجریشی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. آقای دکتر یزدانی، خدمت جناب عالی هم سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر یزدانی، ما از شما آغاز بکنیم که در مجمع تشخیص قاعدتاً بایستی سیاست‌گذاری بکنید برای اینکه جوانان در حوزه پیشرفت و توسعه کشور از چه راهی و از چه ریلی بایستی عبور کنم. ما در خیلی از حوزه ها سیاست کلی داریم، اما تا اونجایی که بنده اطلاع دارم در این حوزه، یعنی جوانان، فقط یک گام دوم هست که رهبر معظم انقلاب بیانیه اون رو صادر فرمودن، اما ما در حوزه سیاست کلی یا چیزی ندیدیم یا من نشنیدم، نمیدونم. داریم مثلا تو این حوزه چیزی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من خواستم اتفاقا عرض کنم همون لحظه خدمتون که ما کلی ترین سیاست کلی که داریم در خصوص امور جوانان اتفاقا دقیقا همون گام دوم هست.
خب اون بیانیه است آقای دکتر.
نه میدونید، من میخواستم اینو عرض کنم که یک بیانیه که از سوی رهبر معظم انقلاب صادر شده به نوعی در واقع راهبر سیاست‌های کلی میتونه باشه و اتفاقی که افتاده برای اولین بار به اصطلاح در سطح کشور قرارگاه جوانان گام دومی تشکیل شده و در حال فعالیت روی این موضوع هستن و یکی از ارکان اصلی کار روی موضوع بحث گام دوم و موضوع جوانان هم دقیقا در قرارگاه گام دوم در خود مجمع تشخیص بود، یعنی قرارگاهی که تشکیل شد برای کار کردن روی این موضوع. و حالا من برای اطلاع عرض کنم که چرا ما بندهای سیاستی در خصوص حمایت از جوانان و به طور کلی امور مربوط به رویدادهایی که یک جوان در طول اون دوره‌ای که اصطلاحاً اسمش رو ما می‌گذاریم دوره جوانی داریم، هم در مجمع تشخیص در بندهایی که مصوب شده و از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده موجود بوده،
بله.
هم به صورت هم سیاست‌های کلی هم قوانین اجرایی و ساختاری اینها در کشور ما واقعاً قبلاً بهش رسیدگی شده، منتها خب به صورتی که شما می‌فرمایید که سیاست‌های کلی که مربوط بشه به مستقیم امور جوانان، خیر، ما اینو نداشتیم و شاید یه جورایی نتونه این موضوع مورد اشاره یک مثلا ابلاغیه باشه به صورت یک پک سیاست کلی مجزا. ولی خب چرا این موضوع ما الان توی سیاست‌های کلی که بحث خانواده بود و اگر اشتباه نکنم چند سال پیش تصویب شده، حدود 7-8 سال پیش، دقیقاً مواردی بهش رسیدگی شده و به صورت بند سیاستی بهش رسیدگی شده که مستقیماً برمیگرده به امور جوانان. من دو سه تاشو فقط به صورت خیلی کلی و تیتری اشاره میکنم.
بله.
یکیش تسهیل اشتغال و ازدواج و تشکیل خانواده است. دوم بحث رسیدگی به مسئله سربازی و اینکه حالا این بهینه بشه و کاربردی تر بشه و مفید تر بشه هم برای کشور هم برای خودمون جوان. و سوم به صورت کلی و به صورت خیلی به اصطلاح کلان نگر راه اندازی کسب و کار و مثلا فرض کنید یه چیزی تو مایه های بحث تسهیل اشتغال به صورت جدا مجددن در این، یعنی چیزی که نه کوچکتر از اون مثلا در سن نوجوانی و به اصطلاح یه مثلا نونهال و فرسون کودک نیاز داره، نه یه مثلا سنی که بگیم میان سال به بالا و پیر. واقعا موضوعاتیه که مورد مبتلا به جوانان هست.
ممنونم از شما آقای دکتر یزدانی، همراه ما باشید. آقای مستجیشی، ببینید، این که من از آقای دکتر یزدانی شروع کردم به خاطر اینکه ما معامله سیاست کلی رو مجمع از سوی مقام معظم رهبری با مشورت ایشون ابلاغ میکنه، بعد این سیاست میاد مثلا میگه خب حالا الان برنامه ششم توسعه هستیم یا قراره به برنامه هفتم برسیم، این سیاست تو برنامه هفتم چطور دیده بشه؟
هنه.
برنامه هفتم میاد دیگه، خب 5 سال دیگه، خب سال اول برای این که به اینجا برسیم برش بودجهش باید چطور باشه؟ ما تو حوزه جوانان یا چیزی ندیدیم، یا اگر دیدیم هم تو که آقای دکتر یزدانی گفتن یه اشتغاله، عضوام یه وام ازدواجه، یکم همین تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که از 18 اسفند اعلام کردن که آخرین تاریخی است که دستگاه بایستی
صدور مجوز رو بله. اجرای سیاست
بله. کلی اجراست بله. بله. اما وقتی ریز میشیم با جناب عالی میخوایم طرف صحبت بشیم که بگیم آقا خب تو حوزه صنعت معدن و تجارت جوانان که اصلا عنوان ویژه جوانان روش هست، واقعا این سیاست ها چقدر پیاده سازی میشه های منستجیشی؟
عرضم به حضورتون که ببینیم ما اول تعریف جوان در حوزه سند معدن تجارت جوانان با حوزه به قول معروف مثلا مثل وزارت ورزش جوانان یا جای دیگه تعریفش متفاوته. یعنی مثلا ما در وزارت ورزش جوانان در معاونت جوانان جوان تا 25 تا 27 در نظر میکنم، اما تعریف سازمان یونیدو که سازمان بین المللی در حوزه صنعت هستش تعریف تا 40 و 45 در نظر میگیره.
درسته.
خب بخاطر اینکه یه جوانی که 18 سالگی وارد دانشگاه میشه، بعد فارغ التحصیل بخواد بشه، در بگیم در 4 سال درس خوندن بگیم 22 سالگی، بعد حالا سربازی در کشور ما هستش 2 سالم اونجا سربازی، این خب از سندگری ازش خروجی نداره مگر اینکه یه کسب و کار خانوادگی داشته باشه. خب خانه سند معدن تجارت جوانان یه تشکلی که اعضای ما همه جوان هستن و اکثرا هم صاحب سند هستن و به صورت یا خانوادگی بوده یا اینکه به صورت یک مجموعه‌ای که مدیر جوانی داخل اون مجموعه بودن رشد کردن صاحب سند شدن.
ببینید آقای تجریم، من می‌خوام بگم که الان خانه سند معدن تجارت جوانان با خانه سند معدن تجارت چه فرقی می‌کنه؟
خب ببینید، ما تشکل خانه سند معدن تجارت که به قول من عنوان جوانو نداره، متشکل شده از انجمنهای همگن و ناهمگن یا غیر همگون.
ببین مزهم که تو شما این دوتا عنوانی که با هم فقط یه جوانان بهش اضافه شده بله. چه کار ویژه‌ای برای جوانان میکنه؟
ببینیم ما به عنوان یه تشکل چون هستیم به عنوان نماینده بخش خصوصی در مثلا وزارت صنعت، چون پروانه ما رو وزارت صنعت صادر کرده و اعضای ما حقیقی و حقوقی هستن، حلوش 15 سال داریم چهره صنعت و معدن و تجارت جوانان رو داریم معرفی میکنیم. خوب. یعنی هم مقامات من اونجا میبینن که واقعا جوانه ما دارن چه کارهای انجام میدن، ما کلی فعال صنعتی داریم که دارن اینجا تولید میکنن و محصولات رو دارن صادر میکنن، اما با چالش مواجهن.
میشه یه تفاوت ببینیم تو آمار؟ مثلا ما میگیم آقا صنعت تو جی دی پی ما نقش چند درصده؟
بله.
مثلا میگیم آقا صنعت خودرو 5 درصد سهم جی دی پی صنعت ما رو صنعت خودروه. درسته. مثلا میگیم خب الان ما میگیم آقا صنعت اون رو میشه تفکیک کرد، بگیم آقا تو حوزه جوانان اینا چه سهمی دارن تو جی دی پی؟
نه اینو نمیشه آیا راسخ دارن.
چرا؟
به خاطر اینکه ببینین
پس چرا ما... ویژه کردید؟
نه ما به خانم یه تشکل بودیم، دیدیم صدای ما رو هیچ کسی نمیشنه و البته من در زمان که تأسیس شده بود خودم توی این مجموعه نبودم، من سال 90-91
میخوام بگم اگه اصلا صدای صنعت رو کسی میشنوه که بخواد صدای جوانان رو
خب ما صدای جوانان یه جاهای دیگه بلندتره، چون وقتی که یه کمی به سمت میانسالی میرین یه کمی اون احتیاط کاری بیشتر میشه.
من دارم میپرسم که یه کار ویژه‌ای بعد اینجا اتفاق افتاده باشه که جای دیگه نباشه.
خب الان ما فقط به خاطر اینکه یعنی ما با توجه به اعضایی که خودمون داریم از 2000 تا مدیر جوان و صاحب سند در تشکل ما عضو هستن
بله.
و الان داریم در به قولم استانهای خودمون، استانهایی که شاید فعالیت نمی‌کردیم، خانه هامون داره راه اندازی میشه. آقا یکی از مسئله که های راست خصش یه جاهایی شما میبینی رقیب دولت یه بخش یه جایی میبینی رقیب دم خود بخش های خصوصی هن. تشکل های بخش خصوصی دیگه هم تحمل به از جوان ها رو ندارن، چون میگن این اگه خانه سند معدن تجارت جوانان در یک استان راه بیفته فردا انتخابات اتاق بازرگانی هم میتونه دخالت داشته باشه، میتونه سهم چون حرف میزنه.
مگه نباید اینجوری باشه؟
خب قاعدتا اینطوری باید باشه، اما ما همه چی رو انحصاری میخوایم. ببینید شما تو کشور ما قانون منع به کارگیری بازنشستگی اگه مسبب نشده بود میدیدین به قول من تا به قول آقای باهنر میگه تا حضرت اسرائیل نیادش خیلی رو بازنشسته نمیتونن بکنن.
بله. خب
ما خیلی از مدیران و مسئولینمون تو بخش دولتی هم تو در بخش صنعتی و تشکلای صنعتی مون و بازرگانی هم همینطور هستش.
خب.
یعنی تحمل یک حرکتی که منجر بشه که فردا مثلا یک پویایی در اون تشکل ایجاد بشه نداشتن. الان خیلی شرایط ما بهتر شده. یه زمانی من یادم بودش که سال 92 که تو جلسات میرفتم وقتی ما میگودیم خانه سنت من تجار جوانان ایران هستیم کنن، خب خانه سنت مدنه مثلا چه میدونم نوجوانان که میاد، خانه مثلا پیران که میاد، برای کودکان که میاد، یه همه بازه با تیکه با ما مواجه میشه.
الان چقدر تونستی نیست فضا رو بشکنید؟ ببینید وقتی جدی ترین چالش شما یا یکی از چالش های جدی شما اینه که بخش خصوصی هم برای شما رقیبه، قاعدتا من میخوام از شما بپرسم که آقا تو این حوزه مثلا صادرات محصولات صنعتی این تشکل اگه بخوام آرادیم چقدر تونسته مسیر توسعه رو با سرعت بیشتری بچون از جوانی همچه توقعیه دیگه
منه.
چقدر شما میده آقا ما یکی از چالش ها جدی ما اصلا همین تشکل های بخش خصوصی. خب پس من دیگه اصلا نمیتونم از شما بپرسم آقا تو حوزه مثلا صادرات جوانای ما تو حوزه صنعت چیکار کردن؟
درسته.
چند درصد از شرکای صنعتی ما دست جووناست دارن کار میکنن؟ برای اینکه شما تیر خلاص اول زدید دیگه به همین تشکل. درسته؟
ببینین آیه راست، موضوع اینه که در وزارت سمت ما چیزی به نام جوانان نداشتیم.
درسته؟
نه، شما تشکلای جوان اصولا در به قول ما یا وزارت ورزش جوانان هستش یا در به عنوان NGO در وزارت کشور ثبت میشن. خب تشکل تخصصی که میشه گفتش که در وزارت صنعت ثبت شده خانه‌های صنعت مدن تجارت جوانان هست و خانه‌های صنعت مدن و اونجا هم خب بالاخره اتاق بازرگانی اتاق اساس هم که قانون خودشو داره، قانون مجلسی داره. آمار و اطلاعات دقیقی نسبت به تفکیک سنی اصلا در کل وزارتخونه شاید ما مشاهده نتونیم بکنیم.
درسته.
خب یعنی که بگیم
اینو میتونیم به عنوان یه ضعف پیش نگاه بکنیم.
بله بله، اینو اصلا میتونه که خود مثلا شرکای صنعتی بیار مثلا اینو تفکیک کنه.
اصلا رفتید دنبال این تفکیک شما؟
ببینیم ما به عنوان کسی که یک تک صدایی هستیم گفتیم.
خب اما ترسیدید از بخش خصوصی که چرا خودت
ما
که البته
ترس ما حقیقتش ما ترسی ندیم
از هیچ چیزی دست
الان خوشبختانه یک اتفاقی که افتاده رازق تو این سالها تونستیم با تعامل و گفتگو اولا که به دوستان و بزرگوارمان پیشکسوتان خودمون بگیم که ما در کنار شما هستیم، اومدیم کسب تجربه کنیم.
بله.
بعد یه جاهایی که ما اون جسارت جوانی رو که میتونیم داشته باشیم صحبتمون رو راحت‌تر و شفاف‌تر بکنیم.
بله.
در جلسات و در رسانه‌ها بگیم. خب خیلی فضا تو این 7-8-10 سال خیلی نرم‌تر شده، خیلی بهتر شده. بالاخره همه جا یک سنگ اندازیایی میشه دیگه، اگه سنگ اندازی نشه اصلا ما
و شما تلاش کردید که خودتون رو جا بندازید.
بله بله بله، ما حتی در خیلی از جاها تونستیم خانه صنعت مدن تجارت جوانان استانیامون در شهرکای صنعتی به عنوان نماینده بخش خصوصی در هیئت مدیره های شهرکای صنعتی حضور داشته باشن.
بله.
و همچنین مثلا در ستادهای تسهیل هم ما نماینده داریم. یعنی به غیر از خانه صنعت مدن، خانه صنعت مدن تجارت جوانان هم نماینده خاص خودشو داره.
ممنونم آقای منستجوشی عزیز. آقای روح الله اسدی مدیر کل مهتم هماهنگی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان هم به ما پیوستن. آقای اسدی خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت جنابعالی، میهمانان برنامه و همچنین شنوندگان عزیز.
زنده باشید. آقای اسدی، حدود یک دهه از تشکیل وزارت ورزش و جوانان گفتن آقای وزارتخونه که مال ورزشیاست، ربطی به جوانان نداره. از یه دهه که گذشت میاد جلوتر رفت، گفتن که نه، برای جوانان یه کاری داره صورت میگیره. اگر این کارها صورت گرفته که میدونم حتما صورت گرفته، تعامل این وزارتخونه و وزارت سمت برای میل و در واقع میشه گفت جهت‌دهی جوانا به طرف صنعت و البته توسعه این بخش چیکارا شده؟ چه اتفاقاتی افتاده؟
درست میفرمایید. از زمانی که بحث ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی سابق مطرح شد،
خب،
موضوعات بود که خیلی از دوستان ایراد داشتن به این ساختار که چون بحث اساسی در ورزش و جوانان ورزش هست، موضوع جوانان در سایه ورزش قرار میگیره. خب این سالها جای بحث بود، اما این موضوع هم تقریبا برطرف شده چون ما قانون اهداف وظایف ورزش و جوانان رو داریم.
خب.
در قانون اهداف وظایف ورزش و جوانان هم وظایف حوزه جوانان مشخص شده. ما دقیقا میدونیم چه وظایفی رو داریم، چه کارهایی رو باید انجام بدیم. 10 برنامه، 10 وظیفه برای حوزه جوانان طراحی و تعریف شده و همین ده تا هم به عنوان وظایف ماست که باید پیگیری کنیم.
دو تاش دو تاش که مثلا تو همین حوزه که الان آقای تجریشی اینجا در استودیو حضور دارن، آقای دکتر یزدانی هم از مجمع رو خط ارتباطی مون هستن. دو تاشی که شروع کردید کارو جلو بردید اسمی برید.
ببینید ما دفتر رو شروع کردیم چون وظیفه قانونی داریم.
بگید آقا تو این حوزه ما این کارا رو کردیم. مثال بزنید.
بعضی از این دفترایی که حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره است. خب ما یه آمار بریم باید مراکز تخصصی رو ایجاد کنیم. مثلا یه آمار بریم رسیدیم به 400 تا. چون حمایت و توانمندسازی داریم بعد قبال اعتبارات هم که میگیریم از این مراکز هم حمایت میکنیم، هم علاوه کمی و هم کیفی. موضوع بعدی پایش و پژوهش مثلا مستمر شاخصهای امور جوانان رو داریم که این در ستاد ساماندهیمون انجام میشه و گزارش رو میگیریم جای نظارتی میفرستیم.
حالا میشه آمار به ما بدید آقای اسدی؟ میشه به ما یه آمار بدید؟ آقا ما این تعداد جوان اومدن گفتن آقا ما میخوایم بریم تو حوزه صنعت کار کنیم. عضو تشکل آقای تجریشی هم هستیم که الان ایشون دبیر کل هیئت عملاشون هستن. وزارت ورزش چه کمکی میتونه ما بکنه به من جوان؟ چه کمکی میتونه بکنه؟ چی کار برش کردید؟
بله، یه دونه از وظایفمون هم صدور مجوز فعالیت سازمان های مردم نهاد.
درسته.
این هم یکی از وظایفمون که ما تقریبا تو این چند ساله به 3700 ثمن رسیده.
خب
البته ما وظیفه این رو میدونید که بحث اشتغال ما وظیفه مستقیم نداریم. فرودی ما گذاشته.
نه شما چون گفتید دفتر مشاوره من پرسیدم.
مراکز مشاوره ازدواج و خانواده.
آها، پس ربطی به صنعت نداره.
نه خیلی مراکز ازدواج خانواده هستن. اما ما مهمترین وظیفه که داریم ساماندهی امور جوانان با مشارکت دستگاه‌های مرتبط.
بسیار خوب.
که برای این موضوع ما ستاد ساماندهی امور جوانان داریم از سطح ملی تا استانی و شهرستانی.
بسیار خوب.
تمام دستگاه‌های متولی امور جوانان اونجا دوره هم جمع شدن. برنامه‌هاشون مشخصه، سرفصل‌هاشون مشخصه، از ازدواج، اشتغال، هویت، مسکن، آموزش و هر کدوم از اونها برنامه‌های خودشون رو ارائه میدن، به گوش جوان‌ها میرسه. در این ستادها علاوه بر افراد رسمی که حضور دارن، 4 نفر عضو جوان هم حضور داره که اتفاقا از جوانان فعال اون شهرستان، اون استان یا در سطح ملی هستن.
بسیار.
ارتباط خوبی بین اونها برقرار میشه، طرح‌های خوبی اونجا ممکنه حمایت بشه توسط دستگاه‌های مختلف. صحبت ما کمی کلی‌تره، یعنی حالا اینکه روی خودی موضوع ورود کنیم، چون به مناسبت هفته جوان هم هست اینو خدمتتون عرض می‌کنم. چون توی هفته جوان معمولا ما میایم خدماتمون رو به جوانان عرضه می‌کنیم، میگیم مثلا ما در اینجا حدود 30 برنامه رو طراحی کردیم برای هفته جوان، بعد بعد دستگاه دیگه هم برنامه‌هاشون رو ارائه می‌کنن و در مجموع برنامه‌های متنوعی میشه در کل کشور. اما امسال یه خواهش کردیم که با این رویکردی متفاوت باشه، بر مبنای چهار تبیین که مقام معظم رهبری فرمودن ما پیش بریم و به گونه اینو تبیین کنیم که برای جوانها قابل هضم باشه، که بفهمه ما حرف اونها رو بشنویم و اونها هم شرایط ما رو، ویژگی های ما رو، مشکلات ما رو
درک
کنن.
ممنونم آقای اسدی، براتون عرضی موفقیت میکنم.
خداحافظ.
آقای دکتر یزدانی.
بله.
من عذرخواهی میکنم اینجا سکوت شما طولانی شد. آقای یزدانی، من میدونم که عالی ترین دستگاه نظارتی کشور مجلسه و قاعدتا تو این حوزه ها مجلس باید ورود کنه، از یه وزارتخونه سوال کنه که چه کردی چه نکردی.
بله.
اما مجمع به عنوان سیاستگزار، خب الان چند سالی هست یه هیئت عالی نظارتی در مجمع شکل گرفته، وزیر رو میخواد، ازش سوال میکنه آقا این برنامه راهبردی رو کجا رسوندی، کجا ترک فعل بود. تو مجمع، حوزه که شما مشغول فعالیت هستید، اصلا سوال میشه از دستگاه ها برای جوانا چیکار کردید؟ مثلا از آقای تجریشی که آقای تشکل هستن، از خود وزیر سوال میشه که آقا اصلا این تشکل ها به حساب میان یا فقط میرن میشینن جلسه تشکیل میدن؟
ببینید، من یه بندی رو قبل از عرایزم خدمتتون عرض کنم.
بله.
ببینید، سیاست های کلی جمعیت یکی از قوی ترین و یه جورای علمی ترین و مشورتی ترین سیاست های کلی بود که رهبر انقلاب ابلاغ کردن 3 اردیبهشت سال 93. من گفتم این بند رو خدمتتون عرض کنم. ببینید، سیاست‌های کلی جمعیت، شاید در واقع اگر بخوایم اسمش رو باز کنیم اینجوری میشه: سیاست‌های کلی جوانان، خانواده و مسائل مربوط به جمعیت. بند یکش در خصوص بحث بالندگی و جوانی جمعیته و بند دوش رو من فقط خدمتتون میخونم. شما ببینید چه بند پرباری هست و همین یک دونه اگر انجام بشه تو کشور ما چه گلستانی میشه. فرمودن که رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند کاهش سن ازدواج، حمایت از زوجهای جوان، توانمندسازی آنان در تأمین هزینه های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد. بعد حالا بندای دیگه همین بند رو شروع میکنه باز بیشتر توضیح دادن. من میخوام خدمتتون عرض کنم واقعا تو بحث سیاست های کلی خلعی نداریم ما، و شاید یه جورایی از نظر علمی هم خیلی جایی نداشت که ما یه سیاست کلی جوانان میداشتیم، و بهتر بود توی پک بزرگ کلی، چون سیاست های کلی واقعا پک های کلی و کلان نگری هستن. خب از این موضوع عبور کنیم. من در خصوص نظارت، بله، دو بخش ما در مجمع تشخیص داریم. یکی کمیسیون نظارت بر حسن انجام سیاست های کلی هست که این کمیسیون با بخش های مختلف کشور جلساتی میذارن، مسائل رو مطرح میکنن و ازشون میخوان که آقا شما برای اجرای این سیاست های کلی چی کار کردید؟
این کار رو کردین آقای یزدانی عزیز؟
من عرض کنم این کمیسیون جزء فعالترین کمیسیون های مجمع تشخیص.
ببینید چون یه سیاستی رو اشاره کردید، ببینید این سیاست میره تبدیل بشه به قانون.
بله،
نماینده محترم مجلس
تبدیل بشه به یک سلسله قانون ها.
درسته.
بله. و نماینده محترم کلیه قانون هایی میشه که در واقع میخواد تصویب بشه. یعنی دو تا سیاست های کلی دو تا خصوصیت و دو تا فایده دارن.
ببینید آقای یزدانی، من اینا رو متوجه میشم. ببینید آقای یزدانی، هموطنانمون هم متوجه میشن. ببینید
بله.
این سیاست میره که تبدیل بشه به سلسله قانون یا قانون.
بله. بعد آخه من به خاطر همین فرمایش شما داشتم اونو توضیح بدم.
من میخوام بگم وقتی میاد به قانون تبدیل شه،
یکی سیاست کلی خودش باید بشه به یک سلسله قانون، و دوم سیاست کلی باید جلوی قانونهای دیگری که در حوزه‌های دیگر تصویب میشود و مخالف این سیاست کلی است رو بگیره.
بسیار خوب.
بله.
یعنی مثلا یه نماینده مجلس میگه آقا ما طرحی دادیم برای ازدواج جوونا، میگیم اگر ازدواج کنید صاحب یک فرزند بشید این امکان، صاحب دو فرزند بشید این امکان، صاحب
سطح پایینشه، خیلی سطح بالاترش هم.
بالاخره نماینده مجلس همینو از دلش در میاره دیگه.
بله، بله،
خب عملا این سیاست عقیم میمونه. قبول دارید اینو؟
خب ببینید، من کمیسیون رو عرض میکنم، ما یه بخش داریم تحت عنوان کمیسیون نظارت، یه بخش دیگه هم تو مجمع تشخیص داریم که مستقل ایجاد شده برای ارزیابی عملکرد دستگاه ها.
بله.
بعد از ابلاغ سیاست. بله. یعنی بخش اول دستگاه رو میخواد و بهش ابلاغ میکنه و ازش دائما مطالبه میکنه.
درسته.
بخش دوم به صورت مستقل و یه بخش کاملا آزاد میره به ارزیابی میکنه و گزارش های زیادی تهیه شده.
الان گزارش هایی که تهیه شده یه نمونه شو میگید؟
تا همین چند ماه پیش رئیس این مرکز بودن و گزارش های بسیار خیلی جدی و بدون تعارفی توی زمینه تهیه کردن و در دسترس همه نهادهای نظارتی به اصطلاح هست و میتونن اگر واقعا علاقه من باشن که چیزایی که مجمع تشخیص داره تهیه میکنه و ابلاغ میکنه و پیگیری میکنه رو بدونن که آیا دستگاه خودشون انجام داده یا نه، به راحتی با یک سال میتونن به این موضوع برسن.
خیلی متشکرم ازتون آقای یزدانی عزیز. براتون عظیم موفقیت میکنم و خداحافظ.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار. خب آقای تجریشی، من معتقدم که بیام تو میدان.
بله.
بگیم که آقا تو میدان چه خبره الان؟ تو میدان صنعت برای جوانان الان وضعیت چگونه است؟ جوانان دست اندازشون چیه؟ چون سیاست میاد به قانون تبدیل میشه، بعد تازه اگر قانون کارآمدی داشته باشه بعد یکی بالا سر اون قانون پاکار وایسته که اجرا شه، بعد اگه اجرا نشه بیاد تایق و تفحص کنه، استیضاح کنه، فلان. اوه، حالا یعنی یه دفعه یه سیاست تا بیاد به کف جامعه برسه یه دفعه میبینی 10 سال گذشت انجام نشد.
بله.
کف میدون چه خبره؟
آره، راست بزنین اصلا من اینجوری بیام مسئله رو باز کنم. من میگم که بر بحث فضای کسب و کار در حوزه سند معدن و تجارت اصلا جوان و غیر جوان تقسیم بندیش نکنیم.
خب
بیام بگیم آقا چه کردیم که اگر پدر من یا خود من خود یک کسب و کاری رو اندازی کنه، بالاخره چه موانعی رو داره؟ خب قطعا باید از نیروی جوان استفاده کنه. شما الان نگاه کنید، ما از بیایم مثلا اگر ما یه شورای عالی جوان داریم، جوانان داریم که رئیس جمهور رئیس اون شورای عالیه، بریم ببینیم مثلا خروجیش چی بوده. مثلا خروجی
120 تا شورای عالی داریم،
اصلا بقیه شورای عالی‌ها خروجیش چی بوده؟ بله. که این بخواد این یکی خروجیش چی باشه.
درسته.
خب اتفاقی که هستش ببینین، مثلا ببینید بحث همین سربازی هر چند وقت یه بار یه اتفاقی میفته در مملکت ما، باز شروع میشه آقا قانون سربازی عوض کردن، الان اومدن مجلس پیشنهاد داده. خب این یه جوانیه، بعد داره نیروی مسلح داره به مثلا به سرباز